اگر مصداق اعانه هست و کسی اعانه را حرام میدونه مشمول اون میشه، اگرم نیست که مثل همه مواردی که داره معامله میشه که شأنیت استفاده محرم در بسیاری از مبیعها و متعلقات معاملات وجود داره و صرف این شأنیت که دلیلی نمیشه برای اینکه چیزی حرام باشه. ولذاست که معمولا میگن این عنوانی که در القسم الثالث در بیان مرحوم شیخ در مکاسب آمده، قسم سوم از نوع دوم، این میگن این عنوان موضوعیتی نداره و ارزش این که یعنی ارزش مستقلی نداره که ما بیایم بحث بکنیم بعد از این که بحث کردیم در قسم دوم. در قسم اول از چیزهایی که منافع محرمه فقط داره و در قسم دوم بحث کردیم از چیزی که منفعت حلال و حرام داره ولی فروخته میشه برای منفعت حرام. بعد از اون دیگه بیایم یه قسم سومی بگیم که بیع چیزی که شأنیت استفاده از محرم داره. این چیز جدیدی نیست و ارزش تازه‌ای در بحث نداره. بله، اون چه که مهم است در اینجا چند مورد خاصه که در موردش روایت داریم. یکیش بیع السلاح لعدای المسلمینه. این بیع السلاح لعدای المسلمین در واقع مورد خاصی است که باید مورد بحث قرار بگیره. در حقیقت این قسم الثالث رو باید این عنوان قسم الثالث رو برداشت. اون بحث ویژه‌ای که اینجا آمده بحث بیع السلاح لعدای المسلمینه. بیع السلاح لعدای المسلمین مثل خیلی از معاملات دیگری است که منفعت حلال میتواند داشته باشه، منفعت حرام هم میتواند داشته باشه. اگرم طبق قواعد بحث بکنیم باید همون قاعده اعانه رو ببینیم و تقویت کافر و قواعد کلی که بعد بحث میکنیم و عرض شود که حکمش روشنه، ولی در اینجا یه روایات خاصه ای داره که باید اون روایات خاصه رو بررسی بکنیم. ولذاست که این حرفی که فرمودن، مثل بزرگانی فرمودن معمولا در زیر کلام مرحوم شیخ در مکاسب، که این القسم الثالث یک بحث جدیدی نیست، چیزی که شأنیت استفاده محرم داره، این همون تابع همون بحث سابقه. یعنی چیزی که منفعت محلل و محرم داره باید ببینیم که قصدمون چیه، در چه مسیری فروخته میشه و طبق قواعدی که قبلا بحث کردیم حکمش رو روشن بکنیم. یک امر خاص و جدیدی نیست که اون بخواد اینجا مورد بحث قرار بگیره. خب ولذا عنوان القسم الثالث میره کنار. در ذیل همون قسم دوم که چیزی که منفعت حلال و حرام داره ولی جهت حرام در او گاهی ملحوظ میشه، گفتیم که یه موارد خاصی داریم که دلیل خاص وجود داره. چی شده آیه؟ ای بابا تو همین برفا اونها لا لا حد خدا شفا بده. آقای هرشه دیگه اولم تشخیص ندادیم دیگه. اون عنوان میره کنار، ذیل همون ادامه بحث قبلی میگیم یکی از مواردی که دلیل خاص داره بحث بیع السلاح لعدای المسلمینه. این میشه عنوان بحث و این عنوان بحث چیزیست که باید اینجا ما متعرضش بشیم. پس بحث ما در بیع السلاح لعدای المسلمینه، فروختن تسلیحات به کسانی که به غیر مسلمان، لغیر المسلمین. عنوان کلیش هم درست اینه، بیع السلاح لغیر المسلم او للمخالف. توجه کردید؟ ولی اون که مسلم باشه ولی مخالف اون حق باشه، و یا گروه هایی که در حال مثلا ظلم و ستمن، مثل قطاع و طریق و امثال اینها. فروختن تسلیحات به اینها مقصوده. و عرض شود که اگر هم بخواهیم یه مقدار بحثات عامترش بکنیم، هر گونه معامله ایست با کسانی که در حال جنگن یا مخالفند و غیر مسلمانند. اگر بخواهیم بحث رو یک بحث عامی قرار بدیم که در ذیلشون وقت تنبیهات و اقسام رو جدا بکنیم، اینجوری مناسبه که عنوان داده بشه. عرض شود که معامله و داد و ستد با، عرض شود که، غیر مسلمان و یا مخالف. توجه کردید؟ و یا گروه های منحرف و معاند، همه اینا رو میشه آورد. این داد و ستد یه قسمش سلاحه، یه قسمش غیر از تسلیحاته. توجه فرمودید؟ اینجور اگر ما بحث رو قرار بدیم، خب یک بحث جامعی میشه و محل ابتلاع هم هست. ما هم در اینجا فقط عنوان روایات هم نمیبینیم، بحث قواعد کلیش هم رو مطرح میکنیم. بحث خیلی اساسی و اصولی است. داد و ستد و معاملات اقتصادی با غیر مسلمان یا مسلمانانی که هم عرض شود که دارای نوعی انحراف و مخالفت هستند، اعم از این که جزء عامه باشن یا جزء حتی خاصه باشن ولی جزء گروه های معاند و نمیدونم عرض شود که مخرب اجتماعی باشن، اینجور چیزی عنوان عام اینجوری میاد. این عنوان عام اون وقت تقسیم میشه به عرض شود که دو قسم رئیسی. قسم اول معامله و فروش سلاح، حالا چه فروش باشه یا آریه دادن باشه، مثلا اجاره دادن باشه، معامله تسلیحاتی با اینها، این قسم اول میشه. قسم دوم سایر معاملات میشه در غیر از تسلیحات و تجهیزات جنگی، در عرض شود که مواد خوراکی، در پوشاک، در خوراک و سایر احتیاجات اجتماعی و فردی که در حوزه تسلیحات نظامی و جنگ افزارها قرار نمیگیره. این دو قسم اوله. قسم اول معامله جنگ افزاره و قسم دوم معامله است در غیر جنگ افزارها، در سایر شئون فردی و اجتماعی که دیگران دارند و با اونها انجام میشه. به این شکل بایستی بحث را طرح کرد. البته در هر یک از این دو قسم، چه معاملات جنگ افزاری چه غیر جنگ افزاری، هر یک از این دو قسم کلان و اساسی تقسیم می شود به معامله با عرض شود که خودش با غیر مسلم کفار و با مسلمانان، مسلمانان عرض شود که در آنها انحرافی و عنادی وجود داره، این دو قسم رئیسی میشه. غیر مسلم هم البته میشود گفت که عرض شود هر یک از این دوتا، چه غیر مسلم چه مسلم مخالف و معاند، این دو قسم میشه، هر یک از این دو قسم اول. و همه این صور هم تقسیم میشه به این که عرض شود که گاهی در حال جنگند و در حال عناد ورزیدنند یا متهیئ برای اون هستند، فی حال الحرب و چه هستند و متهیئند، گاهی هم نه در حال تهیئ و حرب نیست، در حال صلح و هدنه است، هیچ چیزی نیست، نزاع بالفعلی یا تهیئی وجود نداره. عرض شد که این تقسیماتی است که می شود برای اینجا ذکر کرد. پس یک بار دیگه تکرار میکنم، کل این داد و ستد با غیر، با کسانی که مسلمان نیستن یا معاند و مخالفن، این کل عنوان میشه این بحث، تقسیم میشه به دو قسم، غیر مسلمان و کافر، مسلمان مخالف و معاند، این دو قسم. عرض شود که هر یک از این دو قسم تقسیم می شود به عرض شود که در به معامله در حال جنگ یا تهیئ جنگ و تهیئ یک امر خلاف، یا اینکه نه، معامله ای که در حال تهیئ برای اون نیست. ببخشید، نه، یک ملل افتاد از زبانم، اونو میخواستم بگم. سه تا تقسیم ما در اینجا آوردیم که البته این تقسیم ها متداخل میشن، صورش زیاد میشه دیگه. تقسیم اول مسلم غیر کافر و مسلمان مخالف و معاند. تقسیم دوم اینه که حالا این چه عرض شود که در بله جنگ افزار باشه یا غیر جنگ افزار باشه. تقسیم سوم اینه که در حال هدنه یا صلح در حال جنگ و تهیه جنگ باشه یا در حال صلح باشه. اینجور تقسیم، سه تا تقسیمی که در هم ضرب میشه در واقع و عرض شود که صبرش اون اولی تقسیم میشه، هر کدام دو تا چهار تا، اونم دو دفعه باز تقسیم میشه و تا هشت صورت میشه. عرض شود که این حالا تقسیمات اولیه بحث، یعنی طرح موضوع. تا اینجا ما یک نکته گفتیم، این القسم الثالثی که ایشون عنوان دادن، این باید برداشته بشه، این ارزش بحثی نداره و بحث باید بیاد روی خود معامله با غیر چی. این یک نکته بود. نکته دومی بود که عنوان میاد رو اون معامله با غیر مسلمان یا مسلمان معاند و تقسیم میشه به این اقسام و تقسیماتی که گفتیم و صوری که اینجا از بحث و تقسیم استخراج میشه عرض کردیم. اشاره به غیر سلاح هم شده، اشاره به غیر سلاح شده، ولی ما حالا خواستیم بگیم که بحث رو خوبه که بحث جامعی ببینیم، هم در بعضی از این صور و اقسام و فروض روایات داریم، در بعضش خیلی روایت نداریم، ولی بالاخره باید حکم را به طبق قواعد و ضوابط کلی فقهی روشن کنیم.
این زمان که بحث آخرین بحث ها رو داشتیم میخوندیم، بحث به اینجا رسید که روایات به معارض را
نمیدونم، اون بحث ها من چون فاصله افتاده ممکنه ناقص مونده باشه، نمیدونم. حالا ولم کنید، حالا وارد این بحث شدیم، چش اگر من هر چی دیشب چی کردم دقیق یادم نمیاد به کجا رسیدم و چی کار کردم، مثلا دیگه حالا بعد وقت برگردیم به اون. حالا اجازه بدید وارد این بحث شدیم و گرم بحثیم، بحثمون رو چی نکنید. از جهت که حالا کلی کار کردیم و چی با علاقه وارد کار شدیم، ذوقمون نذره. ارشاد که درسته، مثل که یک ناقصی اونجا داشت، ولی خیلی چون یادم نبود آره به کجا رسید خیلی برام واضح نبود.
آره
آره، ما حالا چون یادم دقیق نبود، میدونم که یه ناقصی بحث گذشته داشت، اما چون دقیق نمیدونستم کجا، احتیاط کردم کلش رو گذاشتم کنم. ارشاد که من در این ایام دو سه هفتهی که تعطیل بود، عرض شد که کتاب پنج جلدی راجع به مرحوم شهید صدر خوندم که خیلی تحت تأثیر اون هستم و کتابی است که از همین طلبه‌های لبنانی نوشته و خیلی کتاب جالبی است که حالا انشاءالله به تدریج گاهی نکاتش رو اینجا عرض میکنم. عرض شد که بله، اگرم پولی داشتیم براتون میخریدیم، ولی حالا باید ببینیم پول داریم نداریم. بله، محمد باقر الصدر، سیرته و مسیرته فی حقائق و وثائق، پنج جلد، این آقای طلبه عام لبنانی است، اخیراً ما پذیرش کردیم اینجاست. از شاید که یک دایره المعارف است در واقع در مورد مرحوم شهید صدر، خیلی کتاب عجیبی است. از شاید که دیگه من این ایام چند هفته با این کتاب همینجور حال میکردم و واقعا دائم باش ممارست داشتم روزی آخرهای شب چند ساعتی اونا. و توصیه هم میکنم که راجب ایشون هم اون کتاب شهید الامه و شاهدوهاست که دو جلد نهای نعمانی نوشته که تا همیشه همراهشون بوده، شهید الامه و شاهدوها دو جلده، یکی هم این کتابه که پنج جلده، کتابای دیگه هم هست، ولی حالا این دوتا کتاب کتابای مهم و مطمئن. عرض شد که بله، حالا این که من یک تو ذهن خودم یه مناسبتی وجود داره که نمیگم اونجا، اون مناسبت منو رسوند اینجا که یادم اون قصه اومد. عرض شد که خب، حالا ما عرض کردیم که پس بحث را مناسبه که ما یک بحث کلی و کلانی قرار بدیم و عرض شد که اجالتاً هم ما در دو مقام کلی بحث میکنیم، یک مقام در همون سلاح و جنگ افزاره، یک مقام هم میذاریم در بحث غیر جنگ افزار چیزهای دیگر. نکته دیگری هم خوبه در مقدمه اینجا، در مقدمه نه، حالا وقت مقام اول که وارد میشیم در باب جنگ افزار، یک نکته ای که باید ابتدا باز عرض بکنیم اینه که پس المقام الاول در این بحث کلی شد، کل بحث روشن شد، تقسیمات هم اشاره کردیم. المقام الاول فی معاملت السلاح عرض شود که و جنگ افزار هست. در اینجا هم یک مقدمه ای که خوبه که بهش اشاره بکنیم اینه که مقصود از سلاح و جنگ افزار در اینجا اونیست که بالفعل سلاح و جنگ افزاره. اشاره هم بزرگان دارن، حضرت امام، دیگران هم دارن، ولی گاهی هست که جنگ افزارها و این جنگ افزارها به تبع تحولات زمان متفاوته. و همونطور که مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دارن، خب یه زمانی جنگ افزار وقتی که افراد جنگ میکردن و سنگ به هم پرتاب میکردن، فلاخون و نمیدونم این شکلی بوده دیگه، با سنگ و چوب و اینا بوده. بعد که اومد توی مرحله دیگه بشر سلاح شد، اصلا شمشیر و آهن و استفاده از آهن شد، اوائل همون سنگ و چیزای عادی بود، بعد آهن که آمد خب سلاح‌های شمشیر رو اینها، بعد هم آمد تفنگ و بعد هم دیگه حالا آمده توی دوره‌های جدید که دیگه تسلیحات خیلی پیش رفته. اینجا که ما میگیم سلاح، مقصود اونیست که آلات معده للقتال هست که به صورت فعلی و در متناسب با زمان از اون در جنگ بهره برده میشه. ولذا آلاتی که زمانی جزء جنگ افزارها بوده ولی امروز دیگه منسوخ شده و تنها در موزه ها اونها رو نگه میدارن، اونها مقصود بحث نیست. اونها اگرم بحثی درش باشه میاد تو اون بحث مقام دوم که غیر جنگ افزاره. جنگ افزار که میگیم و سلاح که میگیم یعنی ما هو از شود که معدن للقتال بالفعل و متناسبن مع زمان، که با تناسب زمان جزء آلات قتال به حساب میاد. که یک عرض عریضی در زمان ما داره و میشه و ابزار جنگ، ابزار جنگ است در زمان فعلی. و عرض شود که این شست. پس اونایی که منسوخ شده از محل بحث خارج میشه، اونهایی هم که جزء مسائل پشتیبانی جنگه نه خود آلات قتال، اون هم فعلا از بحث بیرونه. یعنی جنگ که میشه سیم خاردار هم ازش استفاده میشه، نمیدونم بله ماشین و موتور رو نمیدونم اینا هم ازش استفاده میشه. اینا فعلا مقصود نیست، گرچه بعد باید بحث بکنیم، ولی فعلا در سلاح که میگیم یعنی تفنگ، جسه، توپ، تانک، عرض شود که و امثال اینها، یا هواپیماهای جنگی که بمب افکنه و امثال این. اما خود هواپیمای مسافربری که تو جنگ هم ازش استفاده میشه، ماشین‌های معمولی هم که در جنگ ازش استفاده میشه، این مقصود نیست. و البته گاهی حالا یه شبهه‌های مفهومی هم در یه جاهایی پیدا میشه، مثلا ماشین‌های نظامی که نظامی‌ها ازش استفاده می‌کنند، اون ممکنه با سلاح بهش گفته نشه، ولی هواپیمایی که بم میافکنه یا تانک که اصلا کارش زدن اونجوری است، اینا قطعا مورد بحث هست. اما این چیزایی که جزء مسائل پشتیبانی است ولی چی نیست، این میاد تون بحث دوم، تون سایر معاملات بحث خواهیم کرد که چیزهایی که در جنگ به عنوان پشتیبانی استفاده میشه یا نه، اون رو میفته در اونجا. پس این سلاح‌های منسوخ خارجون عن محل الکلام، کما اینکه ابزار و آلاتی که در جنگ از اون استفاده میشه ولی آلات قتال و سلاح به شمار نمیاد، اونم از بحث بیرونه. این دو از حوزه بحث مقام اول ما خارجه. خب نکته دیگه اینه که در این مقام بحث عرض شد که ما غیر مسلم و مسلم مخالف و معاند داریم که هر دو قسم در بحث وارده. به تناسب در ذیل ادله میگیم که کدام این دوتا چه تفاوتی با هم داره، ولی اینجور نیست که کلن از اول بیایم جدا بکنیم، چون شکل بحث اقتضایی میکنه که فعلا جدا نشه.
چیزی که
فعلا الان
به صورت
سلاح
در اومده با اون که
حالا بعد ترکیب میشه
کار میشه
بشه. بله، موادی که از اون سلاح میسازند
یا حتی قطعات سلاح،
یا قطعات، حالا اونم جای بر قطعات که سلاح به شمار میاد، حداقل ملاکن دیگه نباید خیلی فرقی داشته باشه، و با عرف القای خصوصیت میکنه. یعنی مثلا همین جسه یه تفنگ، خب یک چیزایی داره دیگه، قطعاتی داره، قطعات رو میگیره میاد یه جای دیگه سریع اینا رو هم میکنه ده میره. اینها که سریع منتاج میشه، این که ظاهرا مشمول بحث هست. اما اگر مواد اولیه‌ای که میره روش کار میشه مبدل سلاح میشه، اون ظاهرا دیگه سلاح نه، داخل در بحث سلاح نمیشه، با طبق قواعد حکمش رو روشن کرد. اینم خوب نکته سوال خوبی است. پس اونجایی که قطعات به شکلی است که عرف اینو قریب الی الفعلیه میدونه و اطلاق سلاح برش میشه، نشدم دیگه القای خصوصیتش خیلی روشنه، این مشمول بحث روایات اونها میشه. اما اون فولاد، آهن، چیزهایی که میبرن باز باید کارهای جدیدی روش انجام بشه، کارهای کاملا جدیدی باید انجام بشه، اون دیگه خارج از بحث میاتون بحث غیر جنگ افزار. این میشه غیر جنگ افزار که حالا باید بگیم میدونه دونه میدونه دونه، تو اون مقام دوم بحث میکنیم. این فعلا ما روایاتی داریم که میخوام بینیم سلاح برای اینا صادقه یا نه، توجه کردید؟ ولی ممکنه به لحاظ قواعد هیچ فرقی هم نکنه، نتیجه هم شد آخرم همه اینا یک حکم را بکنه. فعلا از حیث این روایات 7-10 تا روایتی که در سلاح داریم، این نسبت به اون چیزهایی که الان سلاح نیست ولی موادیست که میشود تبدیل به سلاح بشه، بعید صدق بکنه. البته ممکنه وقتی تو مقام دوم برسیم همینم بگیم اینا القای خصوصیت میکنیم، ولی بالاخره در حد شمول لفظی و اینها این دوتا با هم تفاوت داره. حکمن ممکنه بگیم یکی میشه، که این حالا در آینده روشن میشه. این هم عرض شود که نکته ای در مقدمه این مقامه، و نکته بعد هم مقدمه دیگر هم اقوال در مسئله است. اقوال در مسئله هم عرض شود که این حاشیه مرحوم سیده که خب جدید تحقیق شده، یا آقای حجازی هم اینو تحقیق کرده، منم اخیرا دیدم، شما برام خریدید یا کسی دیگه. حالا به هر حال ما معنوس با این حاشیه های قدیمی خطای اونجوری بودیم و بعد خیلی خوشم اومد، خیلی کار قشنگی شده دیگه. حاشیه مرحوم سیده که 5 جلد هم باز شده باشه، حالا این جلد اولشه. اینجا مرحوم این اقوال را، مرحوم سید تا زمان خودشون این اقوال را در 8 قول جمع کردن، که اینو مراجعه میکنید به حاشیه سید، همین تحقیق جدیدش، یعنی چاپای جدید، جلد اول صفحه 70. عرض شود که اقوالی که ایشون اجازه کردن 8 قوله که به این ترتیبه. قول اول که میفرمان قول مشهور است، این است که تفصیل بین حال حرب و غیر حال و حال هدنه است، و گفته شده که حرام است فروش. عرض شود که اینم عرض بکنم که در مقام اول بحث ما یه بحث اول حکم تکلیفی است، بعد حکم وضعیه. فعلا راجع به حکم تکلیفی داریم صحبت میکنیم. قول اول این است که در حال جنگ حرام، عرض شود که و در حال هدنه و صلح مانعی نداره. فروش جنگ افزار به غیر مسلمان یا مسلمان مانع. قول دوم عرض شود که تفصیل بین حال حرب و حال عرض شود که صلح، که ادعی این تفصیل رو دادن. عرض شود که قول اول تفصیل بود، قول دوم اطلاقه، یعنی حتی در حال صلح هم حرامه، که مرحوم شهید همین رو فرمودن. ارشاد که آقای خویی هم همین میفرمان، آقای تبریزی هم همین میفرمان. قول سوم این است که در حال حرب یا تهیئ حرب حرامه، اما در حالتی که صلح کامله، که هیچ مظنه جنگ چیزی هم نیست، اون جایزه، که این به شهید در مسالک نسبت داده شده. عرض شود که اون قول اول حال جنگ بالفعل، این جنگ تهیئ للحرب را اضافه میکنه و تعمیم میده. بله،
در حال جنگ حرام شد در غیر
مسلمان. بله، اینا همه عرض شود که در این اقوالی که داریم ذکر میکنیم، غیر مسلمان یا مسلمان معاند، اینا همه مشمول این بحثه. حالا ببینید، من قول دومم با قول چهارم یک چیزی کردم، اونم عرض بکنم. یه بار دیگه، قول اول این است که در حال جنگ حرامه، در حال صلح حرام نیست، تفصیل بین جنگ است. قول دوم این است که عرض شود که در حال، بازم تفصیل، قول اطلاق نیست. قول دوم این است که در حال جنگ حرامه و در حالت عدم صلح و وقتی که اینا از هم جدا هستن و صلحی و عهد صلحی نیست، اونم حرامه. فقط در جایی که صلح نامه ای امضا شده باشه و عهد صلحی وجود داشته باشه اشکال نداره. اما همین که صلح نیست، حالا جنگ یا آماده جنگ یا آماده جنگ هم نیست ولی صلحی وجود نداره، اینا همه حرامه. که عرض شود که اینم قول دومه. قول سوم اینه که نه، حالت جنگ یا قریبه به جنگ، این حرامه. اما در غیر اون، حالا چه صلح کامل باشه یا صلحی هم امضا نشده، از هم جدا هم صلحی هم امضا نشده ولی معلومه که خبری از جنگ نیست، این اشکال نداره. این قول سومه که به مسالک میکرد شده. قول چهارم همون قول مشهور شهیده که فایده زیادی که میگن تحریم مطلقه. این قول چهارمه، تحریم مطلق قول چهارمه که آقای خویی، آقای تبریزی اونها هم ظاهرشون عرض شود که شاید این باشه. حالا اینجا ایشون نسبت دادن به حواشی شهید، عرض شود که حواشی شهید بر قواعده و همینطور شیخین و دیلمی و حلبی و تذکره و شاید هم شرایع هم ظهور در این داشته باشه طبق استظهار مرحوم صاحب جواهر. قول پنجم این است که حرمت در صورتی است که قصد عرض شود که مساعده داره، یعنی قصد داره و به این نیت داره میفروشه که در جنگ علیه مسلمان ها به کار ببره. اما اگر او قصد این را نداره دیگه، حالا جنگ و صلح و نمیدونم اینا فرقی نمیکنه. تفصیل بین صورت قصد الاعانه و عدم قصد الاعانه است. اگر قصد کمک به کافر و غیر محق در جنگ با مسلمان ها داره، این اشکال داره. ملاک قصد الاعانه و عدم قصد الاعانه است که عرض شود که بعضی هم به این قول بهشون نسبت داده شده و ظاهر شرایع هم بنابر یک احتمال همینه. قول ششم قول صاحب جواهره که فرمودن یکی از این دوتا ملاک موجب حرمته، یا قصد یا وجود جنگ. اگر قصد کمک به اونها در جنگ داره ولی اون که الان جنگی هم نیست، ولی او به این قصد داره میفروشه که اینا رو تقویت کنه که اگر یه روزی جنگ شد اینا قوی باشن، به اسرائیل میده که اگر جنگ شد قوی باشن. یا اینکه نه، قصد نمیکنه ولی الان جنگه. احد الامرین موجب حرمته، قیام الحرب بالفعل، یا نه اگر قیام الحرب، اینجا قیام الحرب که باشه دیگه قصد بکنه نکنه حرامه. یا اگر حرب نیست در حال صلح هست، قصد آن اگه بکنه حرامه. اینم در جواهر، ظاهر کلام جواهر در این بحث اینه. اینم قول ششم. عرض شود که قول هفتم جمع بین این دوتاست، نه او و یا. میگه حرامه در جایی که قصد بکنه و جنگ باشه، نه اینکه یا جنگ باشه یا قصد بکنه، نه، اونجایی که الان جنگ باشه او هم قصدش کمک به این جنگه و سلاح را داره بهشون میده حرامه، ولی اگر جنگ باشه ولی او قصد نداره، یا قصد داره ولی جنگ نیست، اینا اشکال نداره. اینم قول چه که نسبت به بعضی داده شده، حالا قائلش اینجا مشخص نیست. عرض شود که قول هشتم اونیست که عرض شود که ظاهر مستند مرحوم علامه است که ایشون تفصیل دادن بین مشرکین و غیر مسلمان ها و مسلمان های معاند. غیر مسلمان و مشرک گفتن مطلقا حرامه، حال جنگ حال صلح، قصد بکنه قصد نکنه اینو فرق نمی کنه. اما نسبت به مسلمانانی که در حال جنگ با مثلا شیعه هستن یا دارن معاند، یا شیعه هستن که معاند با مثلا با حکومتن، اینجا اون وقت تفصیل دادن. از شاید که گفته شده که در حال جنگ مباین و از شاید که اگر در حال جنگ باشن مانعی داره و اشکال داره، و اگر نباشن عرض شود که اشکالی نداره. اون تفصیل رو در مسلمان های معاند آورده، اما کفار و غیر مسلمان مطلقا حرامه. عرض شود که
معاند مثلا بر غیر مخالف هست، شیعه میشه معاند باشن، شیعه
باشن،
شیعه های مثلا
طرف ظالم منظوره، بله، شیعه که در حال مثل منافقین، منافقین بله، که خب به حکم ظاهری شیعه هم هستن حداقل بعضی
مثلا رسمیه،
بله بله، اینطوریه دیگه، شیعه داریم، بله اینجوری. عرض شود که اینا هم اقوالی است که در اینجا وجود داره، و عرض شود که تو بین معاصرین هم وقتی که ببینید آقای مثلا آقای خویی، آقای تبریزیون ها، عرض شود که فکر میکنم بیشتر این قول هشتم را میشه به اینها نسبت داد. بعضی کلماتشون شاید ظهور در اون قول دو چهارم داشته باشه، ولی بیشتر به قول هشتمه. دیگران هم بالاخره تو یکی از همین اقوال قرار میگیرن که اینا را میشه چی کرد. خب اینم اقوال در مسئله است که ما ترتیب خودمون تنظیم جدیدی نکردیم، همونی که مرحوم سید آورده بود آوردیم. میشه تنظیمای قشنگتری هم از این اقوال ارائه داد که و احتمالات که خیلی حالا مهم نیست. در اینجا یه نکته دیگه هم عرض بکنم، و اون نکته این که بله خیلی جالبه این روش شناسی فقهی افراد اینجا خودشون نشون میده. اگر شما از شبت که مراجعه کنید به مکاسب محرمه حضرت امام، و به نحوی هم بعد آی فاضل هم همون مسیر رو طی کرده، اونجا میبینید که هرچند که حضرت امام در واقع اصلا این روایات حالا بعضی رو ضعیف میدونن، بعضی هم روایاتی که در اینجا وارد شده، و نگاهشون نگاه حکومتی و نگاه اجتماعی و سیاسی دیگه در اینجا، یعنی میگن این اصلا اینجا جایی نیست که ما خیلی بریم سراغ اطلاق و شمول و عموم روایات و خاصه‌ای که در اینجا هست. اینجا همون قواعد رو باید دید، و بحث اجتماعی است که ملاکات روشنی داره، و روایات هم باید مطابق با اون تنظیمش کرد. اینجا نیست که ما بریم سراغ ظهورات اطلاق و عموم روایات و با اون بخوایم تعیین تکلیف بکنیم. قصه اینه که تقویت کفر، تقویت زلال و تقویت جبهه معانده با جبههی که در مقابل جبهه حق قرار گرفته، این درست نیست. گاهیه که فروش سلاح ارسواد که به اونها موجب تقویت اونهاست و عزت اونها و شوکت اونهاست، و اونام در حال جنگ با مسلمان ها هستن، یا جنگ نیستن ولی آماده هستن، یا آمادگی بالفعل نیست ولی در دراز مدت احساس خطر میشه، میگه اینا جایز نیست. گاهی هم هست که نه، دو تا گروه مثلا معاند خودشون به جون هم افتادن، یا غیر مسلمانی به جون غیر مسلمانی افتاده، مانعی نداره بده بفروش بره، یا اینکه عرشبت که یای غیر مسلمانی داره با، یعنی به نحوی مدافع این طرف شده، خب میگه میشه بفروشی. ایشون میفرماد که اینجا جایی نیست که ما خیلی جموده بر الفاظ بخوایم داشته باشیم و بریم سراغ این که ببینیم روایات مثلا به صورت خاص دقیق بشیم چی میخواد بگه دو اینها، بلکه قواعد عمومی قصه روشنه و ما باید با اون متد و سبک عمل بکنی. این نگاهی است که مرحوم امام در اینجا دارن، که ما هم این نگاه رو قبول داریم ولی نه با این حدت و شدت. ما میگیم باید بریم روایات رو ببینیم، مفاد روایات رو به دست بیاریم، جمعش بکنیم، روی قواعد بریم جلو، ولی آخر اگه دیدیم تو این جاها یه چیزی مطابقه با این قواعد روشنی نیست، روشنی که در باب مسائل اجتماعی بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها هست، یه چیزی با اونا جور در نمیاد، اون قواعد در واقع دیدی به ما میده که موجب میشه که اطلاقی رو منصرفش بکنیم، تغییر بزنیم، جمع و جورش بکنیم و چه بکنیم. ولذا اینجور فرمایش درستی است که در اینجا یه ملاکات روشنی وجود داره و موازین واضحی داره که جزء مذاقات روشن شرعه و اون نهایتا محکمه، و اگر ظهوری چیزی هم با هم با اون سازگار نبود به صورت خاص در یه روایتی نمیشه به اون پایبند بود، باید اون رو تهش تصرف کرد. این کلی درسته، ولی در این حال بایستی دقیق رفت روایات رو دید، جمعش کرد، درستش کرد، شاید هم روایات چیزی مخالف همون ظهورات کلی ازش بیرون نیاد. ولی زاست که برخلاف دیگران که کاملا مثل یک بحث که حالا همه ملاکاتش دست ما نیست وارد روایات شدن و جمع روایات و ظهورات و اینها، بعضی حداقل اینطوره، ایشون نه، از یک دید زاویه دیگه و با یک منظر دیگری وارد بحث شدن، که ما هم علل اصول این منظر رو قبول داریم ولی نه به این شکل حالا خیلی مهم نیست روایات رو دید. البته خودشون هم بحث کردن، نه روایات رو با دید بحث کرد، بعد ببینیم اون زوایای کلی و اون قواعد کلی چه تأثیری در این بحث میگذاره. امام هم حالا شاید هم آخرش اگه دقت بکنیم همین باشه فرمایششون. در هر حال ببینید فرقی که به هر حال اون نگاه اجتماعی و سیاسی به فقه داره با غیر اون نگاه همینه، که کسی که اون نگاه رو نداره یه نوع جمود بیشتری در اینجا به ظواهر میکنه و چی میشه، ولی کسی که اون نگاه رو داره بالاخره اون ضوابط کلان و مذاقات کلی شارع براش خیلی مهمه. تو خود ولایت فقیه همینطوره دیگه، حالا درسته ادله لفظی هم بهش استدلال شده، همش هم جای بحث داره، بعضی شاد تمام باشه بعضی نباشه، ولی اون برداشتی که او از فقه داره، اون برداشت کلانش که جزء ملاکات قطعی فقه میدونه، اون یسیت رو علی جمیع بحثی، برخلاف کسی که این برداشت رو نداره. یا که البته این اصلش هم تو فقها همه هست دیگه، این که میگه این شریعت سمحه سهله است، نمیدونم خیلی چیزو از این مذاقاتی است که روح فقه را در واقع و روح شریعت را استفاده میکنه، میگه این روح باید حاکم باشه، و اگر یه جایی ظهوری اطلاقی نمیدونم اینا با اون سازگار نیست، اون مسیطره بر بحث، حاکمه بر این بحث ها. ایشون هم در اینجا این نکته رو دارن، ما هم علل اصول این رو قبول داریم، علل اصول رو قبول داریم ولی نه به این یعنی با خیلی با احتیاط باشه، روایات خاصه رو با دید زیر و روش کرد، دقت کامل کرد، ولی روح حاکم بر شریعت و ملاکات حاکم بر شریعت چیزیست که واقعا جز اجتهاده، و اجتهاد عمیق و جامع و کامل اینه که این ملاکات و مذاقات کلی شهر را فقیه واقعا در صدد به دست آوردنش باشه. اون چیزی هم که مثل مرحوم شهید صدر در نظام اقتصادی دارند و اینها، ما انشالله وقتی حالا جایی باشه راجب اون میگیم که اصلا اون نظام سازی که ایشون میگه چه ارزشی داره در اینها، یکی از ارزشاش همینه، که اون میتونه ما را به یک مذاقات واضح و کلی شعر برسونه. خب این داستان دیگه داستان طولانی است که باید از این شبهایی که ما میشینیم با دوستان تو خونه و بحث میکنیم باید بریم وارد این بحث بشیم و اونجا بحث بکنیم دیگه. یادتون باشه وقتی راجع به این بحث بکنیم.
طریقی مثلا به وحی خب نقل است و نقل خموس سنت مثلا
درسته.
عقل هم مثلا خیلی
درسته.
درسته. جنبه
چیز اینجا آره. آره. عقلیه به این معنا عقلی که از نه عقلی محض نیست، عقلی است که از خود ما شریعت این عقل به ما این عقلی لانیت رو پیدا کردیم. یعنی مثل ولایت فقیه میگه کسی که از ابتدای فقه تا انتهای فقه رو ببینه و انس داشته باشه با فضای کلی شریعت و آیات قرآن و روایات و دینی که برای تطبیق بر جامعه آمده اینا رو ببینه و واقعا اون روح قرآنی اون رو حفظ بکنه، نه این تجرید از اون روح قرآنی و یک جمود به روایات اونم با انسی که بیشتر در عبادات ما با روایات داریم، اون فضا رو دست بگیره، میگه این اصلا نمیتونه بگه ولایت نیست تو جامعه، اصلا نمیتونه بگه ولایت نیست. مگه میشه با یک روایت یا دو روایتی که حالا سندش تام باشه نباشه گفته که مثلا اقدام نکنید یا اگر کسی اقدام بکنه شکست میخوره، میشه از این اون همه آیات امر معروف جهاد قتال دیات قصاص حدود احکام و ضوابط شریعت رو همه اینا رو بذاره کنار بگه که من این چهار تا روایت رو میگیرم؟ این میگه نمیشه. این در واقع همون مذاق شرعه.
فرمایش در مقام سبوت خیلی قشنگه. آره. اتفاقا پویایی و جامعیت.
آره. آره. در مقام اثبات هم با احتیاط خوبه. آره نه باید با احتیاط باشه دیگه.
مثلا تا که کتاب سنت یا ظواهر قطعی قرآن، ظواهر مخصوص قرآن که کم بیشتر ظواهرش صدور هم که تمام دلالت هم از دقل مثلا چیز باشه، یا اینطوری ادله قرآنی داشته باشیم یا مثل از سنت باز اون مصفتات سنت مخبر واحد ثقه یا شهرت یا اجماع یه جورایی مثلا دست ما به یه جایی بند میشه.
ببین اینجا اینه نه باید برسه به اطمینان فقهی، مرزش با اون اطمینانه. ببین همینجا میگه که این روایت که میگه اینجا بفروش اونجا نفروش، این اونی که اینجا میگه من مطمئنم، اونی که میخواد اینه که ما نباید جبهه مقابل حق رو تقویت بکنیم. این اصل قصه است. اگر یکی اطلاقی داره که با اون اطلاق میگه میشه بفروشی اصطلاح رو با اون، میگه به اطلاق اینه میتونه عمل بکنه. اون روح یه روح حاکم و قوی و مسیطره. حالا این فرمایش ایشونه که میبینید انشاءالله دیگه فردا وارد روایاتی میشیم که در باب 8 از ابواب ما یکتسب و به هست، سه طایف روایات بحث میکنیم انشاءالله. سلام.
Oh, that's not good.